بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 352 سطر 8 و درجه الثانیه الصبر علی الطاعه بالمحافظه علیها دواما و برعایتها اخلاصا و به تحسینها علما. بحثمون در صبر بود. بعد از اینکه صبر رو توضیح دادیم گفتیم که 3 درجه برای صبر داریم. درجه اولش رو خوندیم که صبر علی المعصیت بود. حالا درجه دوم صبر علی طاعت، اینو میخوام بخونیم. در مورد صبر علی طاعت توضیحی نداریم چون روشنه. بالاخره طاعت یعنی تکلیفه و تا حدی دشوار به نظر میرسه، اگرچه چون طاعت الهیست لذت بخشه، ولی به لحاظ این که بالاخره تکلیفیست دشوار به نظر میرسه. وقتی دشوار بود ما در مقابلش باید صبر کنیم. اما این صبر در اینجا مراد نیست، چون عارف به این حد رسیده که تکلیف براش مشقت ساز نباشه. به این حد رسیده مثل افراد معمولی خوندن مثلا فلان وظیفه یا انجام دادن کارها براشون سنگینه، صبر میکنند، یعنی تحمل میکنه این سنگینی رو. مثلا در زمستون وضو میگیره، در تابستون روزای گرم طولانی روزه میگیره، اینا مشقت داره، در مقابل مشقت ها صبر میکنه. عارف اینجور صبری رو پشت سر گذاشته. او براش این چیزا سخت نیست، علل خصوص داره به خودش یادآوری میکنه من دارم کیو اطاعت میکنم. همون که داره فکر میکنه چه کسی رو اطاعت میکنم، همین براش لذت میاره، دیگه مشقتی نیست که بخواد تحمل کنه. پس مراد از صبر در اینجا تحمل سنگینی اطاعت نیست، مراد همونیست که خودشون میگن. صبر کنه یعنی محافظت کنه، یعنی نذاره این عبادت کوچکترین لطمه بهش وارد بشه، از نظر وقتی در وقتش انجام بده، از نظر کیفیت با بهترین کیفیت بهش عمل کنه، از نظر کمیت این هم کم نذاره، بالاخره به طور کامل رعایت کنه این تکلیف رو. این میشه صبر علی طاعت، نه تحمل کردن سختی ها. ارشدم این توقع نداریم که عارف بگه این کار سخته، بعدن بگه خب حالا سخته ولی تحمل میکنه. عارف اصلا این کارها براش سخت نیست، بلکه لذت بخشم هست. این که میگیم صبر کند یعنی ادامه دهد، به قول خودشون محافظت کند، به طور دائم این کار رو انجام بده، به نحوه احسنم انجام بده، با اخلاصم انجام بده، بعدم به لحاظ علمی هم خوب عالم باشد به کارهایی که باید انجام بده، یعنی از نظر فقهی مسئله رو کامل بلد باشه، از نظر نیت هم خلوص کامل داشته باشه، از نظر عمل هم همیشه دائما عمل کنه، هیچ وقت فراموش نکنه، هیچ وقت تأخیر نندازه، که اینا رو خود شارع در عبارتش میاره، احتیاج نیست، مطالب خیلی سخت نیست که من بخوام توضیح بدم. در ابتدای بحثشون ادعا میکنه که صبر علی الطاعه مهمتر از صبر علی المعصیته و به همین جهت صبر علی الطاعه رو ما درجه دوم داریم حساب میکنیم و صبر علی المعصیت رو درجه اول حساب کردیم. این درجات همونطور که توجه دارید از یک به سمت سه قوی تر میشن، هرچی جلوتر برن قوی تر میشن، بنابراین درجه دو قوی تر از درجه یک. علتش هم همینه که صبر علی الطاعه مهمتر از صبر علی المعصیه است. این ادعا رو ایشون در ابتدا میکنه که صبر علی الطاعه مهمتره. برای این ادعا دو تا دلیل ذکر میکنه. دلیل اولش اینه که صبر علی الطاعه مستلزم صبر عن المعصیه هم هست، یعنی اگر کسی طاعتی رو اونطور که صبر اقتضا میکنه انجام بده، از معصیت هم معنی میشه. در آیه هم آمده که ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، صلات که انجامش طاعته باعث میشه که انسان از معصیت دست بکشه، دیگه سراغ معصیت نره. بنابراین صبر علی طاعت دربر دارد، اون هم نه دربر داشتن معمولی، دربر داشتن به این طور که ملازم است و همیشه و هیچ وقت منفک نمیشه، که یستلزم و نه فقط یشتملو. این طور نیست که صبر بر طاعت مشتمل باشه بر صبر عن المعصیت، بلکه مستلزم، مستلزمه نیست، اصلا انفکاش پذیر نیست. صبر علی طاعت کردیم و طاعت رو انجام دادیم، قهرن سوق به سمت ترک معصیت هم پیدا میکنیم. چون صبر علی طاعت صبر علی المعصیه رو هم ملازم دارد، از صبر عن المعصیت بالاتره. این بیان اولیش. بیان دومیش اینه که در صبر علی الطاعه قلب انسان آماده میشه برای اینکه با خدا مرتبط بشه و اشتغالی غیر از خداوند نداشته باشه. طاعت باعث میشه که این قلب متوجه به خدا بشه و دریافتای الهی پیدا کنه. اما معصیت اینطور نیست. صبر عن المعصیت اینطوره که قلب کشش به سمت معصیت داره، ولی انسان اون کشش رو بی اثر میکنه تا اینکه به معصیت نپردازه. این که میخواد اون کشش قلب به سمت معصیت بی اثر کنه، این یه نوع اشتغاله. شخص مشغول به غیر خدا میشه، پس در اطاعت اشتغال غیر خدایی توش نیست، در معصیت اشتغال غیر خدایی توش هست. حالا گذشته از این که اصلا معصیت در صبر از معصیت تمایل قلبو به سمت معصیت داریم، هم تمایل هست هم اشتغال هست. خود تمایل یه مشکل داره، اشتغال هم یه مشکلی دیگه داره. اگرچه انسان دست به معصیت نمیزنه، ولی اون ارتباط قلبی رو یا اون اشتغال رو داره. اما در صبر علی طاعه اشتغالی در کار نیست، اصلا مشغول طاعته، توجهش به خداست، به چیزی دیگه اشتغال نداره. از این جهت هم صبر علی طاعه قوی تر از صبر عن المعصیه است. پس از دو جهت صبر علی طاعه قوی تر و مهم تره. یکی از جهت این که مستلزم صبر عن المعصیه هست، یعنی اون صبر اول رو هم نتیجه میده، اونم نتیجه حتمی. دوم این که صبر علی طاعه توش اشتغالی، میل قلب به چیزی وجود نداره، ولی در معصیت اشتغالی به غیر خدا وجود داره. صفحه 352 هستیم، صفحه 8. و درجه تو ثانیه از صبر علی طاعه، مصنف صبر علی طاعه رو بیان میکنه. شارح درجه دوم بودن این صبر رو هم بیان میکنه. درجه دوم بودن یعنی اعلی بودن از صبر عن المعصیه، اعلی بودنش هم با دو بیان اثبات میکنه. پس مصنف فقط میگه درجه ثانیه، با کلمه درجه ثانیه اشاره میکنه به علو این صبر، ولی توضیح نمیده که علو چگونه است، فقط خود این صبر رو توضیح میده. شارح علاوه بر توضیح خود صبر به علو این صبر هم اشاره میکنه. درجه ثانیه صبر بر طاعت است. صبر بر طاعت یعنی چی؟ یعنی تحمیل کند بر خودش طاعت رو، نه، معناش این نیست. صبر علی طاعه به این است که محافظت کند بر طاعت دوامن، یعنی همیشه طاعت رو انجام بده، در هیچ حالی ترک نکنه. دوم، و به رعایت ها اخلاصاً مواظب طاعت باشد به لحاظ اخلاص، یعنی نیتش خالص باشه، نه تنها محافظت کند بلکه با خلوص هم انجام دهد. سوم، و به تحسین ها علمن، یعنی طاعت رو زینت بده به لحاظ علمی، یعنی عالم بشه که شریعت از او چگونه طاعتی خواسته. سر خود طاعت کافی نیست، طاعتی که شریعت تنظیم کرده مهمه. بله، در ترک معصیت خب ما میتونیم بگیم این معصیت ترکش کنیم، ولی در طاعت ذکری که باید بگیم، نمازی که باید بخونیم، این باید از طریق شرعی برسه. ما باید اون نفسمون رو زینت بدیم به علم، یعنی عالم بشیم به این که طاعتی که مقرب ماست چه نوع طاعتی است. اینو شریعت تنظیم میکنه. حتی عرفا رو ملاحظه کنید، وقتی ذکری به شاگرداشون میدن از خودشون ذکر در نمیارن، همون ذکری که در شریعت هست به شاگردش میگه بگو، اون دعاهایی که در شریعت رسیده میگه بخون، خودش از خودش نمیگه. هیچ ذکری رو ما نداریم که عارفی به سالک تعلیم بده و خود عارف اختراعش کرده باشه. علت همینه که ما باید در طاعت کاملا کیفیت طاعتمون رو از شریعت بگیریم. اگر بخوام کیفیت طاعت رو از شریعت بگیریم، لازمش اینه که نفسمون رو ابتدا زینت بدیم به علم، یعنی علم فقه و بلد باشیم، علم این که خدا چی خواسته، شریعت چی خواسته. لذا ایشون میگه تحسین کنیم، زینت بدیم این طاعت رو به لحاظ علم، یعنی علمم داشته باشیم که چگونه کاری رو باید انجام بدیم که اسمش رو بذاریم طاعت. از صبر و علی طاعت
مشکلی نیست میاد که به حال بعضی از این از کاری که مرشد مثلا میگه یا عرفا مثلا میگن برای مشرکین، از کار خاص خود اینه مثلا
مشرکین میگن.
بله،
از کاری که مشرکین میگن میفهمی؟
مرشد یا همون عارف میگه مرشد صالح.
خب
ولی از کار خاص اینه نمیگن، نگاه میکنن به وجودشه.
بله اون درسته،
اون که دیگه ارتباط به مستقیم به شریعت اعتماد نه، حتی غیر مستقیم عرفه.
نه، انتخابش دست مرشده، دست عارفه، انتخاب. ولی اصل ذکر باید از شریعت برسه، انتخاب
درست با شریعت نداشته.
بله،
یعنی در راستای شریعت باشه، ولی ممکنه اینش ذکر خود
ایشون
فقط برای این شخص.
بله، مثلا فرض کنید ذکر لا حول ولا قوه این ذکر شرعیه، عارف تشخیص میده که این آدم نفسش طوریست که در ابتدا باید این ذکر لا حول رو بگه، اون یکی دیگه نفسش طوریست که مثلا ذکر لا اله الا الله رو بگه. انتخاب ذکر دست عارفه، اما اصل ذکر باید از طریق شریعت بیاد. یعنی هیچ وقت ما نمیتونیم پیش خودمون یه نماز پنج رکعتی اختراع کنیم، چون نداریم. ولی همین نماز دو رکعتی رو، فلان نافله رو که شریعت گفته، یا اون سالک میگیم انجام بده، یا خودمون انجام میدیم. اینطور نیست که یه نمازی دی اختراع کنیم. این نمازایی که گفته شده اینا رو انتخاب میکنیم و اون سالک میگیم تو اینه عمل کن. این اسمش اختراع نیست، این اسمش انتخاب مخترعات شرعیه. از صبر و علی طاعه فوق از صبر عن المعصیت، این مدعایشونه. تو این مدعا میخواد از درجه ثانیه بودن این صبر رو بیان کنه، میخواد بیان کنه که این صبر در درجه ثانیست، یعنی فوق بالا اون صبر قبلیه. لأنه دلیل اوله، صفحه بعد، سطر اول و ایزن دلیل دومه. دو تا دلیل بر فوقیت میاره که دلیل اولشو میخونیم. لأن هذا الصبر یستلزم الصبر عن المعصیت، هذا الصبر یعنی صبر علی طاعت مستلزم صبر علی المعصیت، نه فقط مشتمله بلکه مستلزمه، یعنی انفکاکش ممکن نیست. اگر طاعت درستی باشه حتما مانع معصیت خواهد بود، پس صبر علی المعصیت هم به دنبال صبر علی طاعت میاد. قال الله تعالی، شاهدش هم قول خود خداست که فرمود ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. ان الصلاة یعنی طاعت، طاعت شما رو از فحشا و منکر باز می‌داره، یعنی صبر علی طاعت مستلزم صبر علی المعصیت هست. از و خصوصا اذا داومه، ایشون میخواد خود این صبری که در درجه دومه و اسمش صبر علی طاعت توضیح بده. شروع میکنه به توضیح دادن، منتها اینجوری بیان میکنه که فوق بودنش یا مستلزم بودنش علل خصوص در این حالته که این حالت در عبارت مصنف قوام صبر به حساب آمد، در عبارت شارح رجحان صبر به حساب میاد. یعنی میگه که صبر بر طاعت یعنی انجام طاعت، خصوصا اگر این صبر همراه باشه با این مرجحات، که اگر همراه مرجحات بود فوقیتش نسبت به صبر علی المعصیت روشن‌تره، چون ایشون میخواد فوقیت رو هم بیان کنه، کلمه خصوصا نمیاره. و الا اینایی که الان ذکر میشه مقوم صبر علی طاعته، نه تنها، نه اینکه مرجح باشه. ایشون نه که میخواد فوقیت رو ذکر میکنه، به ذکر مرجح هم پرداخته، یعنی همون مقبما رو یه جوری مرجح هم گرفته تا بتونه فوقیت رو اثبات کنه. خصوصا ازا داوم صاحبها، یعنی صاحب طاعت، علا محافظت اون طاعت، حفظ کند این طاعت رو، محافظت کند این طاعت رو از چی؟ من الافات، موانعی، اون مزاحم هایی که اصلا همه رو کنار بذاره. و ادا و ادا اها فل اوقات، عطف بر محافظت هاست. ازا داوم صاحبها ها علا ادائها فی الاوقات، وحتات، منظورش از اوقات این نیست که از وقت بیرون نره و قضا نشه، اون که دیگه غیر عارف هم باید انجامش بده. بر اوقات یعنی اوقات شریفه، اوقاتی که رجحان دارن، ادا کند نماز رو در اوقاتی، یعنی در اوقاتی که ترجیح داره، یعنی در اول وقت. وحتات فی شرائط ها و ارکان ها، ضمیر همه به طاعت برمیگرده، شرائط و ارکان طاعت رو احتیاطا انجام بده، یعنی کوتاهی نکنه، حتی اون جایی که احتمال میده این شرط باشد به این شرط عمل کنه، که این نوع عمل احتیاطیه. اونجا که احتیاط نیست و واجبه که اون مسلم باید عمل کنه، اونجایی هم که احتیاطه و شک داره اونجا هم سعی کنه عمل کنه. تا اینجا به محافظت علیها دوامن رو گفت، حالا میخواد به رعایتها اخلاصنی که در متن آمده بیان کنه. میفهمد و سانها من الریاء و نقص، حفظ کند این طاعت رو از ریا و نقص. عبارت بعدی و به تحسینها، نه همین دنباله همینه، و زانها بالاخلاص و الخشوع و حضور القلب، سعی کنه حفظ کنه طاعت رو از ریا و نقص و زینت بده به این طاعت از طریق اخلاص و خشوع، یعنی حضور القلب. حسنه ها، این تفسیر به تحسین ها علمه نیست که در متن آمده، زینت بده، تحسین کند این طاعت رو به مطابقت با علم شرعی، یعنی ولم یخل به شیء من آدابها و سننه ها و حیاته ها، اخلال نکنه نسبت به طاعت، نه ادب طاعت رو کنار بذاره، نه مستحباتش رو، نه حیاتش رو، آنچه شریعت گفته رعایت کنه، حتی مستحباتش رو. ف فإنها اذا رؤی فیها هذه الامور، این فإنها ایشون تقریبا در صدد بیان فوقیت بود، ولی در لابلا هم فوقیت رو مراد قرار داد، هم خود صبر رو و مقومتش رو داشت توضیح میداد. حالا فإنها اذا رؤی دیگه کاری به اون فوقیت نداره، داره اثر این صبر علی طاعت ارزش میکنه، که اگر کسی صبر علی طاعت کرد قلبش صفا پیدا میکنه و صفای قلب جز اهداف مهمه یک عارفه. فإنها اذا رؤی فیها، فإن این طاعت، اذا رؤی در این طاعت هذه الامور، اگر در این در طاعت این امور حفظ شود، اثرش اینه که صفت القلب، یعنی صفت این امور این قلب رو، یا صفت این رعایت این قلب رو، هر دوش درسته، و نبرت رو نورانی میکنه قلب رو. چطوری نورانی میکنه؟ خود طاعت خودش موضوعیت نداره، چون طاعت طاعت اللهه و باعث میشه که عبد در حین طاعت با الله ارتباط پیدا کند و پیش خدا خودش را حاضر ببیند، از جهت حضور است که قلبش نورانی می شود. یعنی خود طاعت تأثیر نداره، اون حضوری که از طریق طاعت حاصل میشه اون تأثیر داره. و نورت تو، یعنی قلب نورانی میکنه به خاطر حضوری که این قلب با خدا پیدا میکنه، یعنی خدا رو پیش خودش حاضر میبیند و خودش رو هم پیش خدا حاضر میبیند. و قذف الله فیه، یعنی بعد از این که قلب صفا پیدا کرد و نورانی شد، خدا بالاتر از این رو به قلب عطا میکنه، یعنی نور عصمت به قلب میده. و قذف الله فیه، یعنی در قلب نور عصمت رو. نور عصمت در عمل و نور عصمت در تفکر، به طوری که حتی فکرش هم خطا نکند، فکرش هم سراغ اون چیزهایی که مبعد من الله نرود، حتی فکرش به سمت لغویات هم نره. و قذف الله فیه، در قلبش نور عصمت رو، به دوام المرابطه. مرابطه اون چیزیست که برای مثلا اسب پیش میارن، اسب رو یه جا میبندن تا در حینی که اینجا بسته است تربیتش کنند، رامش کنند، تربیتش کنند. این حالت، حالت مرابطه است. انسان نفسش سرکشه، اینم باید حالت مرابطه داشته باشه تا در طول مرابطه از طریق تفکر در مورد اله و اطاعت خدا این قلبش صفا پیدا کنه، تمرین کنه و رام بشه، قلب رام بشه، سرکشی نکنه، بشه نفس مطمئنه. و قذف الله فیه، نور عصمت رو از طریق دوام مرابطه، یعنی اگر این شخص دوام مرابطه داشت نور عصمت درش میفته. فسار محفوظا معصوما عن المعاصی، وقتی این نور افتاد معصوم عن المعاصی میشه، معصوم عن المعاصی میشه دیگه اصلا میل به معاصی هم نداره، قهرن اشتغال به معاصی هم پیدا نمی کنه، اشتغال فکری که بخواد معصیت رو از خودش دور کنه. این کلمه اخیر، این جمله اخیر باز داره نشون میده که صبر علی الطاعه مستلزم صبر عن المعصیت هست. چرا؟ چون انسان معصوم میشه، وقتی معصوم شد به راحتی این معصیت رو ترک میکنه. پس صبر علی الطاعه باعث میشه که صبر عن المعصیت حاصل شود، تازه آسون هم حاصل شود. و ایزن دلیل دیگر است برای فوقیت صبر علی طاعت نسبت به صبر علی معصیت، عرض کردم صبر علی طاعت انسان رو دائما متوجه به خدا میکنه، ولی صبر در المعصیت به این معناست که انسان باید درگیر بشه با قلب خودش که او رو از سمت میل به معصیت کنار بکشونه، و همین اشتغال فکری که برای قلب هست، همین مقدار اشتغال فکری باعث دوری از خدا میشه. اگرچه اون ترک معصیت باعث تقرب میشه، ولی این اشتغال یه جوری باعث دوری میشه. پس صبر عند المعصیت مقامش پایین تر از صبر علی طاعته، چون صبر علی المعصیت توش اشتغال به غیر خدا هم هست، ولی صبر علی طاعه اشتغال به غیر خدا رو نداره. و ایزن فعین نصابر علی طاعه، اونی که صبر بر طاعت میکند قلبش مع الله هست، چون در حین طاعت حضور قلب داره، وقتی حضور قلب داره قلبش مع الله، متلقیان للالهام، یعنی آماده دریافت الهامه، یا نه آماده بلکه متلقی الهامه، یعنی بالفعل داره دریافت میکنه، نه فقط آماده است. اما صابر عن المعصیت تکون نفسه نازعتن الیها، نازعتن یعنی مشتاق، نفس این صابر مشتاق الیها، یعنی مشتاق به معصیت هست، این نفس مشتغل است به وساوس این معصیت، یعنی وسوسه میشه، ذهنشو مشغول میکنه، و همین مقدار که ذهنش مشغول میشه از یاد خدا جدا میشه، در حالی که صابر علی طاعت دائما یاد خداست. فعینه هازان منزاش، این صابر عن المعصیت چه ربطی دارد به اون صابر علی طاعت؟ یعنی فاصله شون خیلی زیاده. از آخر سر فوقیت رو بیان کرد، فوقیت شدیدی رو هم بیان کرد که عینه هازا من ذاک. خب درجه سوم از صبر، درجه سوم از صبر صبر بر بلا، صبر در بلاست. معصیت صبر بر معصیت نسبت به معصیت رو با ان متعدی کرد، صبر عن المعصیت، صبر مربوط به طاعت رو با علا آورد، صبر علی طاعت، صبر مربوط به بلا رو با فی میاره، از صبر و فل بلا. همش هم معلومه که چرا این چرا این جار را میاد. این فل بلا انسان اگر بیرون بلا باشه اصلا صبر موضوعیت پیدا نمی کنه. باید فلبلا باشد تا صبر فلبلا حاصل شود، یعنی بلایی که غرقش هم کرده باید در مقابل اون بلا غرق کننده هم صبر کنه. خب این صبر فلبلا از کجا حاصل میشه؟ صبر فلبلا روشنه، یعنی جزفزا نکنه، اعتراض نکنه، حتی کلمات کنایه بر زبان نیاره، وقتی احوالشو میپرسن صاف بگه الحمدلله، نگه که الحمدلله چه کنیم همینه روزگار میگذره، اینا یه نوع تعریزه به خداست، نباید گفته بشه. یا مثلا میگه که اگر صبر نکنم چه کنم، اینا همه یه جور عرض میکنن تعریزه. الحمدلله خالص وقتی ازش احوال پرسی میکنن الحمدلله خالص بگه، شکر خدا رو بکنه خالصه، چیزی کنارش نیاره، چیزی که یه جوری اعتراض باشه، حتی اشاره به اعتراضم نکنه. خب این میشه صبر فلبلا. حالا صبر فلبلا چی جوری حاصل میشه؟ ایشون میفهمد که انسان کوشش داشته باشه که همیشه اون جزای نیکی رو که خدا برای صابرین آماده کرده تو ذهنش داشته باشه. این موفقش میکنه به این که بلا رو تحمل کنه و صبر فلبلا براش خیلی آسون بشه، چون ملاحظه میکنه که در مقابل این بلا خدا چه جزایی بهش خواهد داد که قابل مقایسه با این بلا نیست. به ما گفتن جزا وقتی بهتون داده میشه اینقدر این جزا بزرگتر از بلایی است که بهتون داده شده که آرزو میکنید تمام عمرتون تو بلا بودید، تا این همه جزای کثیری در مقابلش می گرفتید. خب حالا اگر انسانی در بلا واقع بشه و همیشه یاد اون جزای نیکویی که خدا بهش می دهد باشد، این صبر براش آسون میشه و صبر بر بلا براش محقق میشه، محقق میشه، تازه آسونم هست. و دوم این که انتظار بکشد که فرجی پیش بیاد و این انسان با اون فرج شادمان بشه، اون شادمانی رو با این غم مقایسه کنه. شادمانی در انتها، من اینو بارها عرض کردم، جهنمی ها اونایی که مخلدن هیچ جور لذتی در کارشون نیست، ولی اون جهنمی که میدونه مثلا یه روزی خلاص میشه، این یه ذره لذت میبره، یاد خلاصیش میفته، میگه بالاخره من یه روزی بیرون میرم، این عذاب رو راحتتر تحمل میکنه تا اون کسی که دائما در عذابه. یعنی همین که آینده انسان فرج پیدا میکنه، خود همین فکر آینده و فکر فرج آینده صبر رو راحت میکنه برای آدم. ایشون هم اشاره میکنه که نه تنها جزایی رو که خداوند بهش میدهد در ذهن داشته باشه، بلکه انتظار بکشه اون شادمانی فرجی رو که در پیش دارد. اون شادمانی باعث میشه که این صبر انجام بگیره و به راحتی انجام بگیره. بعد یه اشاره دیگه میکنه، اشاره به مطلبی میکنه که به خود همین شخصی که در بلا گرفتاره میگه بشین مقایسه کن، مقایسه کن بلا رو با نعمت ها. حالا گاهی بعضی میگن بلا رو با نعمت های گذشته مقایسه میکنیم، کار خوبیه، ولی میخوام عرض کنم نه فقط نعمت های گذشته، نعمت های فعلی. الان که پای تو فلجه، باز یه نعمتی خدا در شنارش گذاشته، یه نفر رو معمول کرده، حالا یا با پول یا با خلوص، که به تو کمک کنه. این هم خودش یه نعمتیه که تو رو رها نکردن برن. الان پات فلجه، نمیتونی را بری. خب خدا میتونست این فلجی رو اینجوری قرار بده که کسی هم به تو کمک نکنه، ولی یه کمکی برای تو گذاشته. نعمت فعلی رو مقایسه کن با نعمتی که الان هست. حالا همین مصیبت رو هم با نعمت‌های گذشته مقایسه کن، هم با نعمتی که الان در کنار همین مصیبت هست، نه نعمت‌های دیگه‌ای که الان وجود دارن، در کنار همین مصیبت هم نعمته. اینا رو مقایسه کن، وقت ببین چقدر برای تو صبر در مقابل طاعت راحت میشه. این صبر در مقابل بلا، اشتباه گفتم، صبر در مقابل بلا چقدر برات راحت میشه. مرحوم ادیب نیشابوری در آخرای عمر دیگه قدرت را رفتن نداشت. وقتی که تو کلاس میشست، البته من تو کلاسش تو اون وقت شرکت نمیشدم، وقتی میامدم که ایشون پاداش راحت حرکت میشد، بعد من گفتن که ایشون پا رو دوشک میشینه، پاشم دراز میکنه، نمیتونه جوری دیگه بشینه. بعد آمده بودن باش مصاحبه میکردن، ایشون میگفتش که حالا یادم نیست 70 سال 80 سال چقدر خدا به من پا داد، از این پا استفاده ها بردم، حالا مالک بوده، صلاح دیده این چند ساله بگیره. یعنی ملاحظه کنید وقتی که پاش گرفتاری پیدا کرد، این گرفتاری تو ذهنش نبود، گذشتم تو ذهنش بود که من در گذشته پا داشتم، راه میرفتم، استفاده میکردم، اون رو الان تو ذهنش هست. خب این معلومه دیگه، بلا رو به راحتی تحمل میکنه. ولی کسی که فقط همین بلا رو میبینه، ذهنش رو متمرکز کرده رو بلا، دیگه گذشته های خودش رو و همچنین نعمت هایی که الان کنارش هست ملاحظه نمیکنه، این براش بلا سنگین میشه. پس یکی از راه های صبر کردن بر بلا و آسان صبر کردن هم همینه که انسان نسبت به نعمت های گذشته و حتی نعمت هایی که الان هست متذکر باشه، که در این صورت تحمل بلا براش آسان میشه. و درجه ثالثه از صبر و فعل بلا، که این صبر و فعل بلا حاصل میشود اولا و آسان میشود ثانیا به وسیله این سه چیز: یک، به ملاحظه حسن الجزا، یعنی این شخص گرفتار بلا ملاحظه کند جزای نیکی رو که خداوند بعداً به او خواهد داد در مقابل این بلایی که بر او وارد کرده. همین ملاحظه حسن جزا او رو آرام می کند، به او اجازه صبر می دهد و صبرش رو آسان می کند. دوم، و انتظار روح الفرج، انتظار می کشد شادمانی حاصل از فرج رو. بالاخره این بلا دوام پیدا نمی کنه، لااقلش اگه تا آخر عمرت هم باشه دیگه بعد از تو عالم وقت ورود در عالم برزخ و قیامت این بلا رو نداری. پس به دنبال این بلا فرج هست، یا حالا یا فرج سری تا همین دنیا، یا فرج یه خورده مثلا طولانی تر در دنیای بعدی. همین فرج براش یه شادمانی میاره، این انتظار بکشد اون شادمانی رو، و اون شادمانی رو وقتی تو ذهنش میاره بلا براش خود آسون میشه و صبر در مقابل بلا براش میسر میشه. سوم، و تهوین الولیه، تهوین یعنی سوس کردن، موهن گرفت، موهون گرفتن بلا، یعنی بلا رو موهون بگیره، سست بگیره، شل بگیره. بعد عیاد المنن، عیادی جمع عیده، عیدم جمع یده، ید به معنی نعمت میاد، اینجا به معنی نعمته، یعنی نعم، نعمی که در حد منن بودن، نعمتای سنگین که قابل جبران نیستند. منن نعمت سنگینه، عیادی بودن، علی عیادی مننی بودن، یعنی عیادی سنگین بودن که قابل جبران نبودن. خب اینا رو اگر در ذهنش بیاره بلیه براش موهون میشه، یعنی سست و بی اثر میشه. بعد عیاد المنن، تهوین البلیه، بعد عیاد المنن و تذکر سوال فن نعم.
مصحب به عده ملکون چه سفشتی دلش رو دارد؟
بله، به عده درست من چشم ندید، به عده عیاد المنن، بله باید تشدید داشته باشه، به شمردن منت ها و نعمت های، یعنی نعمت ها رو بشماره. اینجا ببینید اشاره نکرده کدام نعمت ها، نعمت های گذشته یا نعمت های حال، مطلق گذشته و باید هم مطلق بذارید، چون نعمت حال هم ما داریم در همون وقت مصیبت، هم اینطور نیست که خالصا مصیبت باشه، همون وقت هم نعمت وجود داره. نعمت ها رو ملاحظه کنه، همین اندازه که اجازه یافته درباره خداوند فکر کنه، همین خودش نعمت بزرگیه، ما قدرش رو نمیتونیم. سست بگیرد بلیگه رو به وسیله شمردن نعمت ها و به وسیله تذکر سوال فندم. این تذکر عطف بر عده، یعنی به عده عیال منن اولا و به تذکر سوال فندم ثانیا، یعنی مطلق نعمت رو بشماره و نعمت های گذشته هم در ذهن داشته باشه. در چنین حالتی صبر بر بلا می کند و صبرش هم آسون میشه. اینا رو شارح توضیح میده. این ملاحظت و حسن الجزا مبتداست، یه خط و نصفی بعد میگه یخفف علی النفس مشقت الصبر، این میشه خبر. ملاحظه جزای نیکی که در پیش دارد و مطالعه اون چیزهایی که در قرآن رسیده، در قرآن چی رسیده؟ من حسن ثواب صابرین و کرامتهم عند الله. اون چه در قرآن رسیده این که خداوند ثواب نیکی به صابرین میدهد و صابرین پیش خدا مکرمند، که این مکرم بودن عند الله نعمت کمی نیست، میشه گفت بالاترین نعمت هاست. و ثنا علیهم و مدحهم، نه تنها پیش خدا مکرمند، خداوند ثنا فرستاده بر اینها، مدحشون کرده. اینا رو اگر آدم توجه کنه، اون هم ثنا و مدحی که در آیه قرآن اومده، سند و سلسله سند و اینها نمیخواد، یعنی مطمئنه، مورد یقینه. اگر اینها رو ملاحظه کرد، یخفف علی النفس مشقت الصبر و یقوی القلب، بر نفس انسان مشقت صبر رو تخفیف میدهد و قلب رو تقویت میکند. معلوم میشه صبر مشقت داره، این مشقت از بین میره و صبر آسان میشه. این بیان جمله اول مصنف. جمله دومش گفت انتظار روح الفرج، این هم ایشون میفهمد و انتظار روح الفرج به این است که صبر، انتظار روح الفرج به وسیله صبر، این مبتدا عبادت آخر خبرشه، یعنی خود این یه عبادت دیگره و میشه صبر علی طاعت، چون به ما گفتن این انتظار رو داشته باشید. خب حالا علاوه بر این که این انتظار اثر داره، اثرش اینه که بلا رو بر ما آسان میکنه و همچنین صبر رو آسان میکنه. علاوه بر این خودش عبادته، وقتی عبادت بود یه جزایی هم پشت همین هست. این همه توجه کنید، رو هم اضافهشون کنید و با بلا مقایسه کنید، اصلا بلا چیزی به حساب نمیاد با توجه به این نعمت ها. و عد و عیاد المنن، اینم مبتداست، یحبن علی النفس شدائده، میشه خبرش. شمردن نعمت هایی که در حد منت هند و سوابق اون نعم و تذکر مبادی نعم. مبادی نعم یعنی نعمت هایی که شروع میشن و سوالفه ها یعنی پیامداشون یا گذشته هاشون. شروع نعمت، گذشت نعمت، اینا همه اگر تو ذهن ما باشد، یوحب ولال نفس شدائده، یعنی شدائد صبر رو. این یادآوری نعمت رو میخواد برای شاهد بیاره که یادآوری نعمت جز وظایف و همچنین باعث آسان شدن صبره. روی انه قیل لایوب علیه السلام اد الله لیکشف عنک البلا، از خدا درخواست کن که بلا رو برطرف کنه. فقال کم ایام الرخا، رخا یعنی فراخی زندگی، فراخی زندگی چند روز بود، بلا چند روزه. احیه اکثر اما ایام البلا، کدومش بیشتره؟ داستان مرحوم ادیب که گفتن اینجا هم مناسبه، 70 سال یا 80 سال پا به من داد، حالا چند سال میخواد بگیره. یعنی نگاه کن ببین ایام فراخی زندگی بیشتر بوده یا ایام گرفتاری. قیل جواب داده شد به حضرت ایوب بل ایام رخا. بعد حضرت ایوب میگه استحی من الله ان اشکو الی، با این همه نعمتی که به من داده من اصلا خجالت میکشم که شکایت کنم و درخواستم رفع شدن بلا کنم. صبر میکنم هر وقت خودش اراده کرد بلا رو برطرف کنه. فلما شکرت و تلک فقد هون علی نفسه تذکر و کثرت النعم، عبارت معنا نمیشه. مسعی در پاورقی نوشته تمام نسخ این چنین بودند، بنابراین انتظار معنا کردن عبارت رو نداشته باشیم. من گمان میکنم مراجعه نکردم به کلام حضرت ایوب، ولی گمان میکنم لما شکرت و تلک رو نباید سرخط نوشت، دنباله کلام ایوبه. استحی من الله ان اشکو الیه و لما شکرت و تلک. لما در اینجا نافیه است، مثل لما یدخل الایمان فی قلوبهم بهم، لما نافیه است، اینجا نافیه است. من خجالت میکشم به خدا شکایت کنم در حالی که هنوز نتونستم شکر کنم تلک یعنی ایام رخا رو. هر چقدرم شکر کنم کم شکر کردم. این لما اون به معنای نفیه، به معنی هنوز هم هست. لما یاد خواهل ایمان یعنی هنوز ایمان در دلشون داخل نشده. اینجا هم همینطوره. لما شکرت و تلک، تلک هم اشاره داره به ایام رخا. من هنوز ایام رخا رو شکر نکردم، خجالت میکشم که شکایت کنم این چند روز مصیبت رو. توجه میکنید اگه لما شکرت و تلک جزء عبارت ایوب باشه، نمیدونم هست یا نیست، اگه جزء عبارت باشه باید نوشته بشه جز دنبال عبارت ایشون، دیگه مشکلی توی عبارت ما نداریم. لما شکرت و تلک نباید سر خط نوشته بشه. حالا ممکنم هست که حرف شارح باشه و دنبال کلام ایوب آورده باشه. علی حال این لما شکرت تلک باید دنبال کلام ایوب نوشته بشه. حالا یا جزء کلام ایوبه یا توضیحیست که شارح اضافه کرده. نباید به مطلب بعدی وصلش کنیم، به سر خط بنویسیمش. فقط هونه سر خط باشه اشکال نداره. اول مطلب فقط هونه علی نفسهی تذکر. تذکر فاعل هبن است. بعد در صفحه بعد داره مزز ایام البلا، این مزز مفعول هبن است. مزز یعنی سختی، درد، رنج. تذکر کثرت نعم آسان کرد بر نفس ایوب سختی ایام بلا را. عبارت خوب معنی میشه. فقط هبن علی نفسهی آسان کرد بر ایوب. چه چیزی آسان کرد؟ تذکر نعمت‌های کثیر در ایام رخا آسان کرد. چی را؟ مز از ایام البیا بلا، یعنی تعب و سختی ایام بلا را آسان کرد. بعد شارح یه چیزی اضافه میکنه. میگه که علاوه بر این که مقایسه نعمت با مقایسه بلا تحمل بلا را آسون میکنه، علاوه بر این ما وقتی به نعمت توجه میکنیم این نعمت ها بعضیشون گذشته، این حالت گذشتگی اونها رو میاریم تو بلا. میگیم همونطور که اونها گذشتند اینا میگذرند. بالاخره تو دنیایی که زمان درش جریان داره ما داریم زندگی میکنیم. نعمت ها که تو بستر زمان قرار میگیرن میگذرند، بلاها هم چون تو بستر زمان قرار میگیرن میگذرند. ما وقتی گذر اون نعمت ها رو میبینیم گذر بلا رو هم آشنا میشیم. وقت گذر بلا ما اجازه میده که در مقابل بلا صبر کنیم، چون میدونیم که این بلا نمیمونه، دوام نداره، میگذره همونطور که نعمت ها گذشتن. یعنی بالاخره ما در دنیای زندگی میکنیم که زمان وجود داره، هر چی تو زمان واقع بشه میگذره، حالا چه نعمت باشه چه نقمت. و کلما یتذکر انها مزد یتحقق ان حاضری ایزن تنقضی. هر زمان که متذکر بشه که اون نعم گذشتند پیشش محقق میشود که این بلیه هم یه تنقضی میگذره. پس هم خود مقایسه اثر دارد، میگه این همه نعمت پیدا کردم، حالا این دو روز بلا چیزی نیست، در مقابلش موظفم صبر کنم. همینطوری فکر میکنه، همین که میگه همونطور که نعمت ها گذشتن این بلا هم میذره و به این نتیجه میرسه که باید در مقابل بلا هم صبر کنم. خب اول بحثیم بذاریم برای جلسه بعد یا بخونم. یه تیکه دو سه خط هم خوندنش اشکال نداره، دو خطی که اشاره به آیه میکنه خونده بشه مهم نیست، وقتشو داریم بخونیم. سه درجه از صبر داشتیم، یکی صبر در معصیت، صبر از معصیت، یکی صبر بر طاعت، یکی صبر در بلیه. این سه تا صبر تو آیه قرآن هست، دستور به این سه تا صبر تو آیه قرآن هست. اون سه تا دستور رو تو این عبارت میاره و ما توضیح میدیم. فی هذه درجات ثلاثه من الصبر نزلت اصبروا صابروا رابطوا. این سه تا اشاره به این سه درجه هم. اصبرو یعنی صبر در بلا کنید، صابرو یعنی صبر از معصیت کنید، رابطو یعنی صبر بر طاعت داشته باشید. خب این به چه مناسبت شما اصبرو رو بر صبر بر بلا یا در بلا تطبیق کردید؟ چرا صابرو رو تطبیق نشدید؟ چرا رابطو رو تطبیق نشدید؟ این تطبیقاتون چه دلیل داره؟ ایشون اینطور میگه، یعنی شعاره اینطور میگه، میگه اصبرو این مفادش اینه که صبر وظیفه شماست. صبر رو شما در عرف ملاحظه میکنیم، میبینیم کثرت استعمال داره در صبر فلبلا، استعمالش در صبر فلبلا شایعه. این شیوع در نزد عرف قرینه میشه که ما اصبروی در آیه رو مرتبط کنیم به صبر فلبلا. اما صابرو، صابرو از باب مفاعله است، مفاعله مقاومت رو نشون میده. معصیت ما رو به سمتی میکشه و ما هم در مقابل معصیت مقاومت میکنیم، او دوباره در مقابل خودداری من مقاومت میکنه، من مقاومت میکنم، اون مقاومت میکنه، دستور میرسه که در این مقاومت طرفینی شما صبر کنید. این معلومه ناظر به معصیته. صابرو یعنی مقاومت کنید در مقابل معصیت و صبر کنید. رابطه چی؟ رابطه قبلا گفتیم انسانی که اطاعت میکنه نفس خودش رو میبنده به ذکر خدا و یاد خدا، مثل اصلی که مرابط میشه برای تمرین. شخصی هم که داره طاعت میکنه یه جور مرابطه با خدا برقرار میکنه تا این نفس ریاضت یعنی ورزش کنه، تمرین کنه و به کمال برسه. پس رابطه با صبر علی الطاعه مناسبت داره، چون صبر علی الطاعه نوعی مرابطه است، یعنی خود طاعت نوعی از مرابطه است. ایشون میگه معنای کلام مصنف ظاهره، باید بیان کنیم چرا این سه تا جمله قرآن رو تطبیق کرد بر این سه تا صبر، یعنی هر کدوم رو بر یکی تطبیق کرد، چرا تطبیق دیگه انجام نداد. اینو باید بیان کنیم، چرا اصبرو رو به صبر در بلا اختصاص داد، صابرو رو به صبر از معصیت، رابطه رو به صبر بر طاعت، چرا این کاری کرد و خاص صبر بالبلا رو، یعنی اصبرو رو که در آیه آمده بود خاص بالبلا، خاص صبر رو بالبلا. من عبارت خوب معنی نکردم اول. اختصاص داد مصنف صبر رو که در جمله اصبرو آمده اختصاص داد به بلا. لشهرت استعماله، یعنی استعمال صبر فیه در بلا عرفن، چون در عرف این استعمال شیوع داره، مصنف اصبرو رو با قرینه شیوع در عرف مرتبط کرد به اختصاص داد به بلا. ول مصابره، یعنی اختصاص داد مصنف مصابره رو به معصیت. چرا مصابره رو به معصیت نسبت داد؟ لأن مصابره مجاهدت نفس، تلاش نفس است و مقاومت نفس است در شوق نفس الی المعصیت. نفس شوق به معصیت داره، در این شوق داره مجاهدت میکنه، داره مقاومت میکنه، گاهی از اون طرف فشار میاد یعنی از طرف معصیت، گاهی این به معصیت فشار میده که معصیت رو ترک بکنه. این مقاومت با باب مفاعله یعنی مصابره سازگاره. ازا صابرو رو مصنف به معصیت ارتباط داد، به صبر از معصیت ارتباط داد. ول مرابطه، یعنی و خص المرابطه به طاعت، مرابطه رو هم اختصاص داد مصنف به طاعت، زیرا نفس در طاعت و ریاضتی که می کشد نفس، یعنی تمرینی که می کند، ادبی که می شود، ریاضت منای تعدیب هم میاد، تشبه و فرس المرابط، شبیه فرسیست که بسته میشه برای تمرین دادن، اسبی رو میبندن تمرینش میدن تا اهلیش کنند، از اون حالت رم کردن درش بیارن. خب شبیه هست در چی؟ این نفس با این فرس در چی شبیه؟ در این که نفس محاربه میکند با شیطان، و در این که این نفس دوام ارتیاز پیدا میکند، یعنی تمرین دائمی پیدا میکند و تأدیب دائمی میشود، همونطور که اسب این چنین حالتی براش پیش میاد که داره محاربه میکنه با اون حالت رم کردن درونیش، و همچنین اگر ارتیاز پیدا کرد، ادب شد، این ارتیازش دوام پیدا میکنه، همچنین این شخصی هم که داره طاعت میکنه، اولا داره با شیطان محاربه میکنه، ثانیا دوام ارتیاز پیدا میکنه. به این جهت بهش گفت، به این جهت به اون فرس گفتن مرابط، به این انسانم دستور رابطو میدن. پس رابطو با مرابطی که در مورد فرس صادقه مناسبت داره، به این جهت مصنف رابطوی در آیه رو مرتبط کرد به صبر علی طاعه. خب بقیه بحثی که بمونی شده برای جلسه آینده.